أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم گذشتگان و اموات، حقداران، همه کسانی که ما را با محبت و معرفت امیر المؤمنین آشنا کردن. گذشتگانمون انشالله سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. امروز انشالله چهارمین جلسه و آخرین جلسه از شرح نامه 69 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. نامه 69 نامه بسیار مهمی است. یک دور اخلاق کاربردی و عملی را امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جناب حارث همدانی فرمود. هم شخصیت حارث را در جلسه اول توضیح دادیم، هم بخش‌های مختلف عرض کردیم که این جملات در شبان روز زندگی ما کاربرد دارند. اخلاق به معنای واقعی کلمه کاربردی است و جا داره این نامه 69 مکرر خونده بشه و انشالله خدا توفیق عمل به فقرات مختلف این نامه رو به همه ما عنایت کنه. جمله پایانی جلسه قبل این بود، فرمود و اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه فان ذلک من ابواب الشکر. در امور مادی همیشه به پایین تر از خودت نگاه کن، بگو دیگران همین حد اقل هایی که من دارم را ندارند و این خود و این خودش ابواب شکر را، درهایی از شکر را به روی انسان باز میکنه. اگرچه در امور معنوی انسان باید به بالا دست خودش نگاه کنه، یه طوری حرکت کنه، از دیگران الگو بگیره، پیشرفت کنه، همش در جا نزنه. و اما آخرین جلسه فرمود ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاه. آقای حارث، هیچگاه در روز جمعه مسافرت نرو مگر اینکه شما نماز جمعه را حضور داشته باشی. الا فاصلا فی سبیل الله او فی امر تعذر به. ولی دو تا استثناء داره. یکی در جایی که بحث جهاد فی سبیل الله هست، اون جایی که میخواهی فاصله بگیری از شهر، حرکت کنی، مسافرت کنی برای جهاد، یا اون جایی که امری پیش آمده که او فی امر تعذر به، این که انسان چاره ای نداره، حتما باید برای اون کار سفر کنه. حضرت فرمود اهمیت نماز جمعه را دریابید، مبادا برنامه ریزی کنید این که جمعه هاتون به خوشگذرانی و تفریح بره در حالی که نماز جمعه لازم و واجب است. حالا توضیح خواهیم داد این جمله را. ابتدا عرض کنیم نماز جمعه از اون عباداتی است که بسیار مورد تأکید قرار گرفته. ما در روایت داریم پیغمبر فرمود من اتى الجمعه ایمانا و احتسابا استأنف العمل. کسی که از روی ایمان بیاد در نماز جمعه شرکت کنه، این هر چه کرده بود را پاک شده. استأنف العمل، از اول شروع کنه به عمل کردن. همون چیزی که فرمود اگر شب قدر، اگر روز عرفه انسان با اون حال خوش عبادات را انجام بده، اعمال ام داوود را انجام بده، مثل بچه‌ای که از مادر متولد شده. فرمود نماز جمعه، نه اینکه بریم نماز جمعه برای دیدن دوستان، بریم هوایی عوض کنیم. نماز جمعه را به عنوان یک واجب الهی اگر کسی انجام داد، این استأنف العمل، گذشتش پاک شد، میتواند از اول شروع کنه. یا اون روایت معروف و مشهوری که همه شما شنیدید، یه اعرابی آمد خدمت رسول الله، گفت من سالهای سال میخوام در اعمال حج حضور پیدا کنم، هر سال یه مشکلی پیش میاد، یه سال وسیله نیست، یه سال بیمار میشم، یه سال بچم مریض میشه، نشده، چه کنم؟ یه کاری به من بگید که من این ثواب حج را ببرم. پیغمبر فرمود که علیک بالجمعه فانها حج المساکین، شما نماز جمعه برو. و اینها شعار نیست. پیغمبر فرمود هر فضیلتی به ناس در ایام حج به حاجی ها بدن، برای کسی که شرایط نداره همین نماز جمعه جبران کننده همه اون کاستی هاست. البته نماز جمعه یک بخشی از اعمال روز جمعه است. روز جمعه روز مهمی است. اعمال فراوانی برای روز جمعه ذکر شده. من دو سه تا از اینها رو به عنوان نمونه عرض کنم، خیلی قابل توجهه. یکی از اموری که در روز جمعه بر همگان لازم است آموختن مسائل دینی است. این رو مرحوم کلینی در همون کتاب فضل علم نقل میکنه در کافی. پیغمبر فرمود افن لرجل لا یفرق نفسه فی کل جمعه، وای به حال کسی که هر جمعه برای خودش فراغت بالی ایجاد نمی کنه که دین را بشناسد، که دوباره تجدید عهد کنه با دین، که بره سوالات و شبهات دینیش رو بپرسه. وای بر چنین مسلمانی. این چه مسلمانی است که از مسلمانی رنگ و بویی نداره. یکی از اعمال روز جمعه یادگیری علوم دینی است، یادگیری آن چیزی است که در دین ما بهش احتیاج داریم. خیلی مهمه. یعنی انسان برنامه ریزی کنه از روز جمعهش بهره برداری کنه. یکی دیگه از کارهایی که در روز جمعه به ما سفارش و تأکید شده بحث خوشحال کردن خانواده است. پیغمبر فرمود اطرفوا اهالیکم فی کل جمعه به شیء من الفاکهه او اللحم حتی یفرحوا بالجمعه. آقایان، بزرگان خانواده، ای کسانی که امور معیشت خانواده به عهده شماست، جمعه که شد یه میوه، یه گوشتی، یه غذایی که در طول هفته تدارک ندیده بودید بخرید بیارید، مقدماتش رو فراهم کنید. این جمله حتی یفرحوا، تا اینکه خودتون و خانواده هاتون در جمعه شاد بشید. این جمعه ها باید روز نشاط باشه. هم یادگیری علم نشاط است، هم نماز جمعه رفتن نشاط است. همین که دو خانواده جمع بشن دور هم یه صله رحمی بشه، دید و بازدیدی بشه. پیغمبر فرمود این کار را حتما انجام بدید. یکی دیگه از کارهایی که در روز جمعه بر ما لازم است، بسیار تاکید شده، صلوات فرستادن در روز جمعه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا روایت رو دیگه نمیخونم. فرمودن روز جمعه روز صلوات از زیاد صلوات بفرستید. و یکی از اعمال دیگری هم که مخصوصا در دوره ما بسیار باید به او پرداخت، توجه به وجود نازنین امام از سلام الله علیه. مرحوم ابن فهد حلی ایشون میگه یه تقسیم بندی هست، انسان باید در طول این هفت روز هفته به اهل بیت متوسل بشه. روز شنبه برای پیامبر از روز یک شنبه امیرالمومنین، همینطور میگه تا میرسه روز پنج شنبه امام عسکری، و روز جمعه را میفرماید و یوم الجمعه للحجه. این روز رو باید انسان توجه کنه به امام عصر، دعا کنه برای حضرت، کما اینکه روز ظهور حضرت بر اساس برخی روایات روز جمعه است. و خب ما باید توجهمون در روز جمعه به امام سلام الله علیه بیشتر باشه. سه چهار تا از اعمال روز جمعه رو گفتیم، اهمیت نماز جمعه رو گفتیم، و حالا برسیم به کلام حضرت. حضرت فرمود حتما در روز جمعه مسافرت تعطیل، اول نماز جمعه بعد هر جا خواستی، مگر اینکه یه شرایط خاصی به وجود بیاد، جهادی باشد. ببینید وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام است. وقتی امام حاضر باشد نماز جمعه واجب است. خب وقتی نماز جمعه واجب شد مسافرت هم طبعا حرام است، مگر اینکه دلیل داشته باشیم. ولی در زمان ما که زمان غیبت امام است، نماز جمعه واجب تخییری است، پس این حکم هم دیگه طبعا نیست. اگرچه نماز جمعه رفتن بسیار کار خوبی است، مستحب مؤکد است، بسیار سفارش شده، ولی کلام حضرت مربوط به جایی است که امام حاضر باشد. در دوره غیبت نماز جمعه به نظر مشهور فقها واجب تخییری است، یعنی اگه دلت بخواد نماز ظهر، اگه دلت بخواد نماز جمعه. لذا اونجا هم اگر کسی ترک کرد دیگه حرام نیست. جمله اول در باب نماز جمعه بود. فرمود و اطع الله فی جمیع امورک، حارس همدانی، خدا را اطاعت کن در تمام اموری که داری. فإن طاعت الله فاضلتون علی ما سواها، اطاعت از خدا فاضل است، برتری دارد، شرافت دارد بر هر کار دیگری. دو بخش داره کلام حضرت، یکی اطع الله فی جمیع امورک، در همه کار از خدا اطاعت کن، نه اون جایی که برات راحته، نه اون جایی که خودت دوست داری. بعضی چیزها را کلوا واشربوا، همه ما دوست داریم، از قرآن تبعیت میکنیم، بعضی جاها سخته. حضرت فرمود اینطور نباشه که سختی ها رو کنار بگذاری، راحتی ها رو اطاعت کنی. شما وظیفه داری در همه امور اطاعت کنی. نکته دوم اینکه فرمود اطاعت خدا افضل از همه چیز است. ببینید، ما در همین زندگی دنیایی که داریم هم از خدا باید اطاعت کنیم، هم از رسول، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، از امام باید اطاعت کنیم. اطاعت از والدین واجب است، حتی اطاعت از یه دکتر حاذقی لازم و واجب است. اطاعت در نماز جماعت از امام جماعت تبعیت لازمه، از امام جامعه باید تبعیت کرد، از یه پزشکی که به شما گفته فلان چیز رو نخور باید تبعیت کرد، و همینطور مراحل اطاعت زیاد است. ولی حضرت فرمود اطاعت اصلی اطاعت از خداست. اطاعت از خدا اصل است، همه اینها شاخ و برگن. شما مواظب باشید برای اطاعت از خدا یه وقتی کار دیگری نکنید، به خاطر خوش آمدن مردم مخالفت با امر خدا نکنید. این جمله رو باز عرض کنیم، حضرت فرمود این حالت تام اطاعت افضل از همه چیز است. فرمود که در همه امور اطاعت کن از خدا، و اطع الله فی جمیع امورک. اگر به این مرحله رسیدی، تو به مرحله فضل رسیدی، تو به جایگاه بالایی رسیدی. انسان به جایی برسد که اطاعت جزء زندگیش بشه. من هر کاری خدا گفت اطاعت میکنم، هر کاری را نهی کرد من ترک میکنم. این رسیدن خیلی مرتبه بالایی است. حضرت فرمود به اینجا برسید که معیار و ملاکتون رضایت خدا باشه، معیار انجام دادنتون اطاعت از فرامین الهی باشه. بخش سوم، این نکته‌ای که حضرت می‌فرماد بسیار نکته مهمی است. یعنی هر کدام از ما به نحوی با این جمله درگیریم و چقدر می‌توانیم از این جمله بهره برداری کنیم. حضرت فرمود و خاد نفسک فی العباده، خودت را فریب بده، خدعه کن با نفست در مورد عبادت. ورفق بها، البته در عبادت رفق و مدارا هم با نفست داشته باش. ولا تقهرها، هیچ وقت نفست را مجبور به انجام کاری نکن. و خود عفها، این حالت بخشندگی، حالت ملاتفت با نفس رو داشته باش. جبهه نگیر، اگه نفس گفت الان حال ندارم جبهه نگیر در مقابلش، بگو طوری نیست. و نشاطها، خود عفها و نشاطها، در حالت نشاط از خودت کار بکش. در حالتی که رغبت نداری، حال نداری، خیلی دنبال این کارها نرو. ببینید جمله حضرت در باب مستحبات است، چون جمله بعد حضرت فرمود البته واجبات این حرفها رو نداره. کسی بگه آقا من حال ندارم نماز بخونم، حضرت هم فرمود خادع نفسک، راه بیا باش، مدارا کن. نه، این در باب مستحبات است. در باب مستحبات انسان باید با نفسش راه بیاد، نفس را فریب بده، شیر سرش بماله، یه طوری نفس را به حرکت در بیاره. دو سه تا نکته عرض میکنم بسیار مهم. جمله اول، خود حضرت در خطبه 176 فرمود وَعْلَمُ أَنَّهُ مَا مِنْ تَاعَتِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِ فِي كُرْهِ. هر کار خوبی بخوای انجام بدی نفس بدش میاد، موضع میگیره، میگه آقا سختمه، حال ندارم، حالا چه وقت این کار هاست. تو هر کار خیری بخوای بکنی نفس مخالفت میکنه. و از اون طرف ما من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوه، هر کار خلافی که بخوای بکنی میبینی انسان تمایل دارد به او، مسیر را با سرعت طی میکنه. اصل اول آن است که ما تا خودمون رو نسازیم، این نفس مدام دنبال فرار از عبادت است، مدام دنبال اینه که ما را از عبادت نهی کنه. خب در مقابل این نفس من دست روی دست بگذارم، بگم آقا نماز شب حال ندارم، روزه حال ندارم برم، زیارتم که مستحب ولش کن، نماز جمعه هم که واجب تخییری، همینجا تو خونه میخونیم، اصلا نماز جماعت رفتن برای چی؟ خب نباید اینطور باشه. ما باید بالاخره به این مستحب مستحباتی که در دین مخصوصا بعضی از مستحبات دان و درشتن خیلی تأکید شده، اینها رو باید عمل کنیم. چطور؟ حضرت فرمود اینجا بیا خودت رو گول بزن، نفست رو گول بزن، باش مدارا کن، یه طوری حرکتش بده، ایجاد انگیزه کن برای او تا حرکت کنه. تشویق همین است. ببینید شما در بسیاری از روایات میخونید آقا کسی که سه بار سوره توحید را بخونه مثل آن است که یک ختم قرآن کرده، کسی که فلان عمل را در شب جمعه انجام بده ثوابش فلان مقداره. این که ثوابهای درشت را برای اعمال مستحبی قرار دادن و بعد ذکر کردن، علتش اینه که ما خیلی راغب به اعمال نیستیم، خواستن ما رو تشویق کنن. حضرت فرمود خودت رو تشویق کن، بگو آقا من اگر این کار رو انجام بدم آب دادن دست یک مؤمن چقدر ثواب داره، این که من کفش کسی رو جفت کنم چه مقامی داره، چقدر به من ثواب میدن، تاریکی قبر را میبره نور در قبر میاد. با اینها خودت را عادت بده به انجام کارهای خوب، چون اگر نفس رو رها کردی دنبال خیر و خوبی نمیره، سر از جای دیگه در میاره. انسان باید خود اکن، یعنی خودت را تشویق کن برای انجام کارهای خیر. یه مثال برای شما بزنم. قرآن کریم فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرزندان آدم هر وقت خواستید برید مسجد زینت داشته باشید. حالا این آیه تفسیری داره، شرحی داره، نکاتی داره، اینکه ما نباید مساجد را تجملاتی کنیم، اینکه مسجد جای این ظهور و بروز تکاثر نیست، هر خانمی بیاد تلاش رو به خودش آویزون کنه بیاد تو مسجد دل دیگران رو بسوزونه، مقصود قطعا این نیست. فرمود آراسته در مسجد بیایید، اگه لباس نوی دارید لباس نو بپوشید و بیایید، عطر بزنید، آداب را رعایت کنید. مسجد که خواستید بیایید زینت متناسب با مسجد را رعایت کنید. از خود قرآن میپرسیم که زینت مسجد چیست؟ توجه کنید دارم این نکته رو توضیح میدم. حضرت فرمود خودتون رو خدعه کنید، قدم به قدم راه بیایید. یعنی چی؟ الان دارم توضیح میدم. حضرت فرمود که قرآن کریم هر وقت خواستید برید در مسجد زینت داشته باشید. از قرآن میپرسیم زینت چیست؟ قرآن کریم فرمود المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال یکی از زینت هاست. اگر خواستی بری مسجد یه پولی بذار تو جیبت که بچت وقتی که دم مسجد دیدی بگو بابا بیا این پول رو بگیر، دوتا بستنی بگیر، هم برای خودت هم برای اون بچه‌ای که نشسته داخل مسجد. این مال یک زینت است. قرآن فرمود وقتی میخواید وارد مسجد بشید زینت همراهتون باشه، پول تو جیبت باشه. گفتن آقا امشب میخواییم فلان کار خیر رو برای مسجد انجام بدیم، تو هم دست کن تو جیبت بگو اینقدرش رو من میدم. آقا میخوای با بچت بریم مسجد، چرا هی فشار بیاری تهدید کنی؟ آقا بیا بریم مسجد کیک و بستنی بخور، مسجد که تموم شد بریم اسباب بازی برای تو بخرم، اصلا بیا یه اسباب بازی میخریم برو تو مسجد بازی کن. او باید به این فضا وارد بشه. من دلم نمیخواست، من بچه دلم میخواست تو پای تلویزیون بشینم، پای گوشی بشینم، ولی به بهانه یه اسباب بازی یه خوراکی مرا بردن مسجد و بعد من مسجدی شدم. بسیار از این داستان ها شنیدیم که یک نفر به خاطر یه شکلات، به خاطر یه محبتی که در مسجد بهش شده، من خودم میشناسم کسی که الان آیت الله از شاگردان مرحوم امام، میگفت من به خاطر یه شکلات بچه بودم، امام جماعت مسجدی شکلات به من داد، من پابس شدم دیگه، هر شب رفتم مسجد، الان خودش امام جمعه بزرگیست در کشور. پس این جملات رو باید مراقبت کنیم و متاسفانه بعضی وقتها امام جماعت، هیئت امنا، فضای مسجد طوریست که از این کارها نمیشه کرد. بچه حق نداره در مسجد سر و صدا کنه، بچه حق نداره در مسجد چیزی بخوره. خب این بچه است دیگه، حالا یه بیسکویت خواست بخوره رو زمین میریزه، حتما میریزه، ولی دعوا میکنن که چرا مسجد رو کثیف کرده، کسی نیست تمیز کنه. خب چرا مسجد نباید خادم داشته باشه؟ چرا مسجد نباید خادم جوانی داشته باشه که تمیز کنه؟ شما الان نگاه کن 80,000 نفر میرن ورزشگاه فوتبال فلانجا و فلانجا، هر کدوم از اینها آب معدنی دارن، بیسکویت داره، ساندویچ داره، یک تلی از زباله اونجا جمع میشه. چرا کسی نمیگه آقا وقتی وارد ورزشگاه شدید هیچی با خودتون نیارید؟ خب آقا ما اومدیم اینجا میخوایم یه چیزی بخوریم، چه ایرادی داره؟ بعد یک عده‌ای باید تمیز کنن. آقایان به مسجد برسی طوری که این بچه آمد یه چیزی خورد یه ذره هم ریخت روی زمین، مشکلی نیست که این جملات را امیرالمؤمنین به ما یاد داد. حضرت فرمود که اگر این بچه رو امروز مسجد نیارید، اگر این بچه به خاطر یه خوراکی یه اسبابازی با مسجد انس پیدا نکنه، فردا خبری از مسجدی بودنش نیست. حالا هی بیا خرج کن بگو چرا جوانهای ما مسجدی نیستن، خب بذار بچه ها مسجدی باشن. اگر شیطونی کرد شیطونی کنه، حالا یه شیشه هم شکست، حالا یه سر و صدایی هم کرد، ایرادی نداره که. اینها را حضرت در نهج البلاغه، این اخلاق کاربردی است. ما اخلاقی نمیخوایم که در فضا با ما حرف بزنه، اخلاق کاربردی. اگر خواستی بری مسجد یه پول تو جیبت باشه، به یک نفر کمک کن، یه شکلات برای یه بچه بخر، دیگران رو دور خودت جمع کن، به مشکلات مسجد رسیدگی کن. اینها میشن اموری که انسان رغبت پیدا میکنه به مسجد، بقیه بچه‌ها هم آرام آرام مسجدی میشن. فقط یک مثال زدم، مثلا من از بزرگان شنیدم فرمودن اگر میخواید برای نماز شب بیدار بشید، خب اولش خیلی سخته، آدم نفس مقابله میکنه، یه غذای خوشمزه‌ای که دلت میخواد بخر، بگو اگر سحر بیدار شدم نماز شب بخورم بخونم این غذا رو، این نوشیدنی رو میخورم، اگر سحر بیدار نشدم هیچی. به عشق همون خوراکی که شده بیدار شو، چهار صبح که گذشت به عشق نماز شب بیدار میشی، دیگه همه ی حواست به نماز شبه. حضرت فرمود قلب را مواظب باشید، در مستحبات سخت نگیرید، اذیت نکنید، تشویق کنید، ترغیب کنید، برای خودتون ایجاد انگیزه کنید که کارها رو انجام بدید. ولی یک جایی نفس نمیکشه، خسته، من اگر نماز شب بخونم الان مثلا نماز صبح هم قضا میشه، الان والدینم به من احتیاج دارن، من الان نماز شب بخونم نمیتونم خوب خدمت کنم، خب اینجا نماز شب نخون. یه وقتی نه، اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، خیلی برام سخته، هرچه هم تشویق کردم نشد، آقا نماز شب نخون، چون اگر نماز شب خوندی، اگر زیارت رفتی، اگر فلان عمل انجام دادی، اینجا باعث میشه دفعه بعد دیگه کلن زده بشی. بگذار فعلا نفس در همین حالت باشه، با تشویقهای بیشتر او رو به حرکت در بیار. فرمود که در ادامه هیچ وقت به خودت زور نگو، تشویق کن، الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه. البته بحث واجبات جداست، اون چیزی که بر تو نوشته شده است از واجبات، اینجا دیگه دلم نخواست و حوصله نداشتم و سختم بود، اینها معنا نداره. فانه لابد من قضائها، اینجا باید واجبات را ادا کنی و تعهدها، باید تعهد به اونها داشته باشی. عند محلها، این که بگی خب حالا ما نماز رو میخونیم قضا شد بعد قضا شد، نه، در محل خودش. روزه یه شرایط خاصی داره، نماز آیات یه زمان خاصی داره، هر نمازی باید در وقت خودش خونده بشه. در واجبات تساهل راه نداره، سستی راه نداره، این که من دلم میخواد دلم نمیخواد اقبال دارم ادبار دارم اصلا معنا نداره، من باید عبادت رو بکنم. البته در همین نماز دوباره مستحبات هست. اصل نماز واجبه، اینکه قنوت بگیری یا نه، اینکه اول وقت بخوانی یا آخر وقت بخوانی، اینکه ذکر رکوع را چند تا بگی. ما یه حد واجب داریم یه حد مستحب. فرمود حد واجب اصلا قابل ترک و قابل اغماز نیست، ولی در مستحبات سعی کنید، تلاش کنید با خودتون کنار بیاید تا آرام آرام راه بیفتید، برسید به اون جایی که انجام واجبات براتون شیرینه، برسید به اون جایی که انجام مستحبات براتون سخت نیست، بلکه لذت میبرید از عبادت کردن. فرمود ایاک اینزل بک الموت و انت آبق من ربک، حارث همدانی بلکه همه دوستداران علی علیه السلام، بپرهیز از این که مرگ بر تو نازل بشه در حالی که و انت آبق من ربک. آبق به برده میگن که فراری است. بعضی از برده ها هستن، اینها گوش میدن به حرف ما، اگر مولاشون حرفی زد خواسته ای داشت اینها اطاعت میکنن. بعضی ها فراری هن، دنبال این از زیر کار در بره، دنبال این در خانه باز بشه فرار کنه. حضرت فرمود مواظب باشید وقتی مرگ به سراغ شما آمد، مثل اون بندهی نباشید که از در خانه خدا فرار کردید. من طلب دنیا، کجا میری؟ فی طلب دنیا. داری میری دنیا به دست بیاری، خدا را رها کردی، به خدا پشت کردی، میدوی سمت دنیا. وای به حال تو. الحذر، دور باشید، مبادا هرگز این کار را نکنید. و سوال اینجاست، ما میدانیم که این مرگ بر ما نازل میشه؟ ما میدانیم کی وقت مردن ماست؟ نمیدانیم. وقتی نمیدانیم، حضرت فرمود همیشه بر حذر باش از اینکه به طرف دنیا بری، از اینکه به خدا پشت کنی. هرگز این کار را نکن. یک لحظه رو کردی به دنیا، پشت کردی به خدا، همون لحظه مرگ تو رسید. چیکار میخوای بکنی؟ همیشه رو به خدا باش. دنیا رسید نرسید، کم شد زیاد شد، اهمیت نداره. هدف را گم نکن، به سمت خدا حرکت کن. فرمود ایاک و مصاحبت الفساق. جملات حضرت کوتاه‌تر شده، هرچه به انتها نامه میرسیم جملات کوتاه‌تر و البته محتوا همون محتواست. ایاک و مصاحبت الفساق، حارس همدانی، بر تو باد، بپرهیز از این که همنشین باشی با آدم‌های فاسق. فاسق یعنی کسی که گناه را علنی انجام میده. از این که بهش بگن تو بی‌حجابی ابایی نداره، بلکه خوشحالم میشه، براش یه افتخاره که بگم فلانی دزده، این افتخار میکنه. ایاک و مصاحبت الفساق، بپرهیز از این که همنشین تو، رفیق شیشتونگ تو کسی باشد که اهل فسق و فجور است. فإن الشر بالشر ملحق، شر به شر ملحق می شود. این جمله را خوب توجه کنید، پا به پای من بیایید. دو سه تا مطلب بسیار مهم عرض می کنیم. یک، انسان نباید همنشین بد داشته باشه. در بخش‌های قبلی همین نامه 69 فرمود، در نامه 31 فرمود و بسیاری از بخش‌های حکمت‌ها یا تصریحاً یا تلویحاً این نکته رو به ما آموزش میده. دوست خیلی مهمه، همنشین خیلی مهمه، اثر داره، واقعاً اثر داره. حضرت دلیل آورد چرا با آدم فاسق همنشین نشو. فإن الشر بالشر ملحق، شر به شر ملحق می شود. این جمله دو تا معنا داره، هر دو معنا لطیف، هر دو معنا قابل استفاده. معنای اول اینه، اگر تو یک فساد اخلاقی داشتی، یک رذیله اخلاقی داشتی، دیگران هم آمدن به تو ملحق شدن، هم نشین تو شدن، اون آدم خوبه هم آروم آروم مثل تو میشه. گناه مصریست، این رو حضرت به ما یاد داد. گناه مصریست، همونطوری که میگن فلانی میکروب داره، سرما خوردگی داره، ویروس داره، اگه نشستی پیشش، اگه ماسک نزده باشه تو هم بیمار میشی. خدا شاهد، بیماری معنوی هم مصریست، سرایت میکنه. من اگر آدم بخیلی باشم، اطرافیانم رو هم بخیل میکنم. من اگر انسان چشم چرانی باشم، اطرافیان نزدیکم رو هم آرام آرام پله پله دوچار این زایعه میکنم، اونها هم دوچار میشن. حضرت فرمود مراقب باشید، گناه مصریست، رذیله اخلاقی مصریست، یه وقت دوچار نشید. فإن الشر بالشر ملحق، تو که آدم خوبی بودی، آمدی با یه انسان شرور هم نشین شدی، گناه او هم به تو سرایت میکنه. اصلا متوجه نمیشی، چهار سباه که بگذره میبینی تو هم مثل او شدی، میبینی تو هم همون عاداتی که دوست نداشتی را الان خودت پیدا کردی. پس این همنشینی بسیار مهم است، نباید با هر کسی بنشینیم. امام صادق فرمود من لم یجتنب مصاحبت الاحمق یوشک ای یتخلق به اخلاقه. کسی که از نشست و برخاست با آدم احمق پرهیز نکنه، به زودی خودش هم احمق میشه. کسی که با گناهکار هم نشین بشه، به زودی خودش هم گناهکار میشه. این اصل مهمیست. فإن الشر بالشر ملحق، این یک معنا، یعنی اگر تو گناه کردی اون بغلی ها هم دوچار این مشکل میشن. معنای دوم معنای لطیفتریست. حضرت فرمود این گناهکار یک عذابی برش نازل میشه، این شر است که بر او نازل میشه. اگر تو با گناهکار هم نشین شدی، عذابی که بر او می آید دامن تو را هم می گیرد. شر در معنای اول یعنی همین رذیله اخلاقی، در معنای دوم یعنی نتیجه و ثمرش. خدا که اینطور نیست تو رو رها کنه هر کاری خواستی بکنی، یه جای گوشت رو می گیره. بعد نه تنها تو یه گناهکار، بلکه دور و بریهات هم به پای تو خواهند سوخت. حضرت فرمود دور بشید از گناهکار، عذاب الهی آمد دامن شما رو هم میگیره. من دو سه تا جریان اینجا برای شما عرض میکنم، اینها قابل توجهن، انسان یک کمی خودش رو جمع میکنه، متوجه میشه باید چه کنه. ما روایت داریم محمد ابن مسلم میگه من با یه قاضی که قاضی دولت‌های قاصب بود نشست و برخاست میکردم، یه رفاقتی داشتیم. یه وقتی خدمت امام صادق رسیدم، حضرت فرمود که دیروز با فلانی نشست و برخاست کرده بودی. گفتم آقا آره یه رفاقتی داریم، از قدیم با هم دوستیم، یه بالاخره حشر و نشری داریم با هم، هر از گاهی میرم با او سر میزنم. هر از گاهی، حضرت جمله حضرت خیلی عجیبه، فرمود که ما یؤمنو که ان تنزل اللعنه فتعم من فی المجلس. تو چطور خودت رو در ایمنی میبینی عذاب الهی، لعنت الهی شامل بشه، خب دامن تو رو هم میگیره. حضرت فرمود این طوریست، در یه مجلسی چهار نفر نشستن، حالا یه نفر میگه نه آقا من دلم با اینها نیست. چرا در بین اونها نشستی؟ همین که تو در بین اونها نشستی یعنی تأیید عملی خلاف اونها، حق نداری بنشینی. عذاب اگر نازل شد دامن تو رو هم میگیره. حضرت فرمود تو چطور به خودت اطمینان دادی؟ خب اگر عذاب نازل شد چه میکنی؟ روایت دیگه یا آقایس میگه که من رفتم، یا آقایس به نام جعفری میگه محضر امام رضا سلام الله علیه بودم، حضرت به من فرمود که رأیت که عند عبدالرحمن ابن یعقوب، من دیدم تو پیش فلانی رفت و آمد میکنی. گفتم بله آقا، داییم اقواممه، میرم بعضی وقتا بهش سر میزنم. حضرت فرمود خب داییت هست باشه، ولی اون انسان است که مشرک است، از جهت اعتقادی قائل به جسمانیت خداست، میگه خدا جسم داره. گفتم خب حالا چه کنیم دیگه، داییمونه دیگه، رفت آمد میکنیم، حالا اصلا چی کار دارم به اون؟ من که حرف او رو قبول ندارم، اون هر چی میخواد بگه، من خودم و باورم رو دارم. حضرت فرمود یا با او بنشین ما را ترک کن، یا با ما بنشین او رو ترک کن. اینطور نمیشه که تو هم با او رفت آمد داشته باشی هم با ما. تو میری نه اینکه او رو اصلاح کنی، یه وقتی آدم میره پیش کسی مباحثه کنه باش، مناظره کنه باش، اصلاحش کنه، تو میری نشست و برخاست میکنی، رفاقت داری، رو چه حسابی با اون نشست و برخاست میکنی؟ میگه باز من نفهمیدم. این آقای جعفری میگه باز گفتم آ چه ایرادی داره، حالا ما بریم و بیایم، مگه مشکلی هست؟ حضرت فرمود بله، اما تخاف ان تنزل به نقمت فتصيب بکم جمیعا، نمی ترسید عذاب الهی که بر اون نازل شد دامن شما رو هم بگیره؟ این طوریست، عذاب وقتی که نازل شد فإن الشر بالشر ملحق، گاهی عذاب او دامن تو رو هم میگیره. بعد امام رضا شروع کردن یه قصه ای گفتن. حضرت فرمود در اون لحظه ای که حضرت موسی و اطرافیانش بنی اسرائیل رسیدن به رود نیل، پشت سر هم فرعونیان دارن حرکت میکنن، تو اون شرایط خاص یه وقت یکی از اصحاب موسی کلیم نگاه کرد پشت سرش، دید پدرش در این اصحاب فرعونه. این به خودش گفت آقا من یک لحظه برم برای بار آخر پدرم رو نصیحت کنم، دستش رو بگیرم، از این منجلاب بیرون بکشم. رفت به سمت لشکر فرعون، رفت به سمت پدرش که مثلا او رو هدایت کنه، ارشاد کنه. در همون لحظه عذاب نازل شد، این رودخانه دست به دست هم داد و او غرق شد. خبر به موسی کلیم رسید. حضرت موسی فرمود که این شخص فعطا موسی علیه السلام الخبر فقال هو فی رحمت الله. این آقا آقای خوبی بود، بهشتی است، در رحمت خداست. ولکن خوب توجه کنید، ولکن النقمه اذا نزلت لم یکن لها امن قارب المذنب دفاع. اگر عذاب نازل شد کسانی که دوروبر این انسان گناهکار هستند هیچ دفاع و سپری از عذاب ندارند، عذاب دامن اینها رو هم میگیره. حضرت فرمود با گناهکار هم نشین نشو، فإن الشر بالشر ملحق. یه وقت عذاب شامل حال او میشه، تو هم دوروبر او هستی، تو هم گرفتار خواهی شد. یه قصه دیگه هم در همین جریان برای شما بگم. در این جریانی که امام هشتم سلام الله علیه فرمود، یک نفر از یاران موسی با فرعونیان غرق شد، اگرچه بهشتی است، اگرچه انسان سعادتمندی است. یه قصه دیگری هم هست، مرحوم جزایری نقل میکنه، یک نفر از اصحاب فرعون هم هست که او غرق نشد. یکی از اصحاب موسی غرق شد، یکی از اصحاب فرعون غرق نشد. این جریان هم اگرچه حالا تناسب با موضوع بحث نداره، ولی بسیار درس آموزه. کسی که در درگاه فرعون بود ولی عذاب دنیایی شامل حالش نشد، دلقک فرعون بود. این رو مرحوم جزایری مبسوطا نقل میکنه در انوار و نعمانیه، میگه فرعون دلقکی داشت که برایش بالاخره بازی در می آورد، میخنداند فرعون را. یه وقتی اومد ادای موسی یک کلیم رو در آورد، لباسی مثل لباس موسی پوشید، عمامه‌ای گذاشت، عصای بزرگی دستش گرفت، به لحن موسی شروع کرد با فرعون حرف زدن. انا موسی نبی الله ارسلنی الی فرعون ادعوه الی التوحید. حرف‌های موسی را میگفت برای شوخی و فرعون میخندید. وقتی و حضرت موسی هم ناراحت میشد از این جریان. وقتی که عذاب نازل شد، این یک نفر غرق نشد. موسی کلیم عرض کرد خدایا این که خیلی اذیت کرد ما را، این خیلی استهزاء کرد ما را، بالاخره باعث دلشکستگی ما شد، چرا عذاب نکردی؟ خدای متعال به موسی کلیم فرمود فاوحی الله تعالی یا موسی، موسی کلیم، من دوست ندارم در دنیا عذاب کنم کسی که شباهت پیدا کرده به موسی من. او برای بازی و سرگرمی شبیه شده بود، ولی من دیگه دوست ندارم. این در لباس موسی کلیم رفته، دنیا عذابش نمی کنم. حالا شما نگاه کنید، یک نفر لباس پیغمبر بتن کنه، یک نفر فرزندش رو بفرست تو حوزه در لباس پیغمبر، در قامت پیغمبر، در لباسی که اهل بیت داشتن، یک نفر چادر حضرت صدیقه سلام الله علیها به سر بزنه، اینها مگه چیز کمی است؟ او دلقک فرعون بود، برای استهزاء لباس موسی پوشید. خدا گفت من دیگه عذاب دنیایی رو ازش برداشتم. ما که با عشق و ارادت چادر به سر میکنیم، لباسی که منسوب به حسین ابن علی است، لباس مشکی به تن میکنیم، این خیلی متفاوته و عذاب دیگه شامل نمیشه. لذا فرمود نشست و برخاست با گناهکار این خطر را دارد که تو هم دچار عذاب او بشی. از این طرف لباس خوبان را پوشیدن امید این را می‌دهد که عذاب از تو برداشته بشه. فرمود و وقر الله، حارس همدانی، وقر الله یعنی خدا را بزرگ بشمار، خدا در نگاه تو بزرگ باشد. وقتی میخوای حرفی بزنی خدا را به عظمت یاد کن. بعضیا خدا پسرخاله شونه، در همین بخشهای قبلی نامه 69 فرمود که دروغ نگو، قسم دروغ نخور، لقلقه زبان تو نشه قسم، به خدا قسم، خدا شاهده، هی نگو، اسم خدا رو بزرگ کن، نه اینکه هی کوچکش کنی. وقر الله، خدا را بزرگ بشمار. و این نکته رو همه ما میدانیم، عصیان کوچک کردن خداست، گناه یعنی حرمت خدا رو شکستن. حضرت نوح به قومش میگه ما لکم لا ترجون لله وقارا، چتونه؟ چرا شما وقار و عظمت خدا رو رعایت نمی کنی؟ چه میکردن؟ مشرک بودن، گناه میکردن. گناه یعنی حرمت شکنی خدا، گناه یعنی عظمت خدا رو شکستن. فرمود و احبب احباءه، حارس خدا را بزرگ بشمار، دوستان خدا را دوست داشته باش، به دوستان خدا عشق ببرد. ما بعضی وقتا در جامعه دی رو میبینیم دم از ولایت امیرالمؤمنین میزنن، آقا خودشون رو ولایتی آنچنانی میدانن، ولی اگر یک نفر بر خلاف نظر اینها یه چیزی گفت، اینها دیگه تکفیرش میکنن. خیلی رفتار اشتباه. و احبب احباء، دوستان خدا رو دوست داشته باش. حالا سر فلان جریان با من یک بگو مگویی داشت، یه جایی من بهش گفتم پول بده، به من پول نداد، ولی این آدم متدینیست، مؤمن، دوستدار امیرالمؤمنینه، چرا ما باید با او دشمنی کنیم؟ اگر این نگاه در جامعه ما اومد، دیگه دادگاه و دعوا و اینها هست. هد شیعیان امیر المؤمنین. حالا یکی هم به یکی ظلم کرد، قبول داریم ظلم هم هست، باید بررسی هم بشه، شکایت هم بشه، ولی به طور کلی خیلی جاها میشود گذشت، خیلی جاها میشود ندید گرفت. و احبب احباءه، حارس دوست داشته باش دوستداران خدا را. همون جملاتی که همه ما و شما انشالله در زیارت عاشورا میخوانیم، انی سلم لمن سالمکم، حسین جان من هم تو را دوست دارم هم دوستداران تو را، و هر ول لمن حاربکم، من با دشمنان تو دشمنم، اعلام براءت میکنم. حسین ابن علی محبوب خداست، ما هم محبوب خدا را دوست داریم، هم خدا را دوست داریم هم اولیاءش را. در روایت داریم که اوحل الله تعالی الى موسی، یه وقتی خدای متعال به موسی یک کلیم وحی فرستاد که هل عملت لی عملا قط، تالا شده یه کاری فقط و فقط و فقط برای من خدا انجام بدی. موسی یک کلیم گفت اوه زیاد، نماز خوندم، روزه گرفتم، انفاق کردم، دستگیری کردم از مردم. شروع کرد به گفتن. خدا فرمود خب تو نماز خوندی که جهنم نری، روزه گرفتی که عذاب قبر برداشته بشه، کمک به فقرا کردی که اون دنیا چند برابر بهت بدی، اینا که شد برای خودت، هر عملی انجام دادی به خاطر سودش بود که فردا بهت برگرده. من پرسیدم آیا شده عملی فقط و فقط برای من باش؟ موسی کلیم گفت که من نمیدانم، شما راهنمایی کنید مرا. خدا فرمود که هل والیت لی ولیا و هل آدیت لی عدوا قط، آیا شده یکی از دوستان مرا دوست داشته باشی، یکی از دشمنان مرا دشمن بدانی؟ بعد میگه که اینجا معلوم شد اگر کسی دوستان خدا را دوست داشته باشه، این از اون اعمالی است که مختص به خداست، و اگر کسی دشمنان خدا را دشمن بدارد، از اون اعمالی است که مختص به خداست. نماز و روزه و اینها همه سودشون به ما برمیگرده، ولی برای خدا دوست داشته باش، برای خدا دشمن داشته باش. جمله پایانی حضرت، و چقدر جمله مهمی است، وحذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس و السلام. حضرت فرمود وحذر الغضب، دوری کن، برحذر باش از غضب، از عصبانیت، از ناراحتی، فانه جند عظیم من جنود ابلیس. عصبانیت سرباز نیست، لشکر است، لشکر کوچک نیست، لشکر عظیمی است از سپاهیان ابلیس. حضرت فرمود جند عظیم، یک لشکر خیلی بزرگی است که یک لشکر بزرگ و پرهیمنه است از لشکریان ابلیس. مواظب باشید دچار غضب نشید. غضب که آمد بسیاری از آفات رو به دنبال خودش داره، بسیاری از گناهان زیر مجموعه غضب هستن. آدم عصبانی که شد هر کاری میکنه، هر حرف ناروایی میزنه، هر تهمتی میزنه، به خودش ضرر میزنه، به دیگران ضرر میزنه. لذا امام صادق فرمود من کف غضبه ستر الله عورته، کسی که مراقب غضبش باشد خدا خیلی از زشتی هاش رو میپوشونه. چرا؟ چون همین یک غضب صدها عیب را برای انسان آشکار میکنه. تو مراقب غضب باش، بقیه خودشون اصلاح میشن. و این روایت هم به عنوان پایان بخش، امام صادق فرمود سمعت ابی یقول، من امام صادق از پدرم پرسیدم که فرمود اتا رسول الله رجل بدوی، میگه من یک شخصی آمد خدمت رسول الله، فقال انی اسکن البادیه، گفت آقا ما در بادیه می نشینیم، ما بیابان نشینیم، در شهر نیستیم، شما یه جمله‌ای به ما بگو، یه جوامع الکلم را به ما بگو، یه جمله‌ای که همه چیز درش باشه. حضرت فرمود که الله تغضب، غضب نکن، عصبانی نشو. میگه این جمله را گفت، این بنده خدا رفت باز برگشت گفت آقا یه جمله کامل به ما بگید، ما هی نمیتونیم بیایم برسیم به شما، از شهر از روستا آمدم یه جمله. حضرت فرمود که غضب نداشته باش. دفعه سوم رفت و برگشت و اینجا بود که فهمید جمله حضرت جمله جامعه است. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عمل به این جملات بسیار پربار نامه 69 رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.